گرامافون جای خودشو باز کرده بود و هر جا می رفتید، من الان یک کتاب اینجا دارم که نوشته که صفحات جدید رسید از خارج، منم خواننده‌های ایرانی رو می بردن باکو، می بردن تفلیس. رضا قلی میرزا زلی بوده، تاج اصفهانی بوده و عارف قزوینی و دیگران، عارف هم تصنیف خان بود، اینا رو می بردن در تفلیس ضبط می کردن. بعضی از اینا رو بردن آلمان، یعنی به قدر این سود داشت این صفحات گرامافون که اینا رو می بردن آلمان، در آلمان اینا ضبط می کردن و این بر می گشت در ایران فروش داشت. نه تنها در ایران، در کشورهای همسایه، در افغانستان، در تاجیکستان، در جاهای دیگه ما صفحه صادر می کردیم، منتها تولید ایران نبود، اینا تولید یا باکو بود یا عرض شود که تولید برلین بود، جاهای دیگه و مسکو، حتی در مسکو هم این کار می کردن. خب سرپاس مختار، سرپاس یعنی سرتیپ مختار، که اونم البته بهتون میگم دستی به ویولون داشت، آهنگساز بسیار برجسته بود، ولی خب در کارهای سیاسی بسیار آدم سختگیر و بسیار آدم غیر قابل عرشبت اعتمادی بود، یعنی آزادی مردم از بین برده بود، سانسور میکرد، کتک میزد، خودش کتک میزد وقتی یه نفر میگرفتن، ولی موسیقیدان برجسته بود. الان هم آهنگاش گاهی به نام رکن‌الدین خان از فرستنده‌های دنیا پخش میشه، غیر از ما گوینده میگه آهنگ از رکن‌الدین خان، چون تو برنامه گل‌های رنگارنگ هم بود، ما الان تو آرشیو رادیو گل‌های رنگارنگ بسیار برنامه جالبی بود به وسیله داوود پیرنیا، این برنامه سرپرستی میشد و در آهنگاش نوشته، در بسیاری از آهنگا ابتدای آهنگ میگه آهنگ از رکن‌الدین خان، جرأت نمی‌کرد اسمشو بگه، میگفت رکن‌الدین خان. در کتاب سرگذشت موسیقی ایران که مرحوم روح الله خالقی نوشته و دو جلد هست، اشاره به رکن‌الدین خان کرده که آهنگای خیلی قشنگی میساخت، ویولونیست بود، حالا نمیدونم چرا کارش به شهربانی رسید و بعد به شکنجه و آزار، و وقتی که رضا شاه داشت میرفت اینم از ایران فرار کرد، ولی گرفتنش، این رفت به طرف کرمان، از طریق کرمان خارج بشه، بهش گفتن برگرد بیا تهران، بعد دوباره حرکت کرد با یه اتومبیل، رفت به طرف عراق عرب که من نامش دارم که شهربانی گفته این شماره رو جلوشو بگیرید، برگردوندن تهران، سال 21 محاکمش کردن، مردم یه مقداری تشفی خاطر حاصل بشه. خب وقتم تموم شد، خدا نگهدار شما با چرا من در کشیدی جفام کردی بخشیدم وفام کردم تا به تا بشنیدم فغان من نشنیدی نگارا ندیدم جز خاری ولی در عشقت از جهان باریدم چه دیدی جز یاری که چون بخت از من ناگهان رمیدی Thank you.
اگر با تو وفا کرده خطا کرده خطا کرده چو دیدم خویت را چرا در کویت آشیان گرفتم چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان
روز شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم که همراه رادیو ایران هستین روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. برنامه سبزینه تقدیم به شما.
سبزینه
به نام خدای روزی رسان، او که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به شما که با رادیو ایران همراهید. لحظه هاتون سرشار از خیر و نیکی. سبزینه رو تقدیمتون میکنیم و قصد داریم از کشاورزی هوشمند، یا بهتر بگیم گلخانه هوشمند براتون بگیم. با ما همراه باشید. امنیت غذایی کشور به طور مستقیم به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتونه به طور مستقیم امنیت غذایی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور رو تهدید کنه. همه این موارد میتونه ایده راه اندازی یک شرکت دانشجو بنیان در حوزه کشاورزی باشه. در بخش اول سبزینه میخواییم با فعالیت یکی از این شرکت دانشجو بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آشنا بشیم و صحبت‌های مدیرعامل این شرکت خانم دکتر اکبر نژاد رو بشنویم.
شرکت ما فعالیت خودش رو در زمینه طراحی و ساخت ادوات هوشمند کشاورزی مبتنی بر اینترنت اشیا از سال 98 آغاز به کار کرده و از سال 99 هم در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شده. تیم ما متشکل از اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران هست و ما به دنبال این هستیم که با بومی سازی و اجرای پروژه‌های کشاورزی در واقع هوشمند بتونیم پاسخگوی نیاز این حوزه باشیم با محصولاتی که البته طراحی می‌کنیم که در سه مقیاس خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی هستند. اینترنت اشیا در واقع سیستم ما این کمک رو به ما میکنه که ما بتونیم در واقع عوامل رشد گیاه رو کنترل و مانیتور بکنیم و این عوامل متفاوتی هستن که در واقع در رشد گیاه، در کیفیت محصول، در ارگانیک بودنشون و در دوره رشدشون میتونن تاثیرگذار باشن.
با رشد جمعیت در جهان امروز، نیازهای بشری افزایش پیدا کرده و وارد مرحله جدیدی شده. در این بین، صنعت کشاورزی در رفع نیاز غذایی بشر اهمیت ویژه‌ای دارد. در این حوزه، برای کاهش مصرف آب و انرژی و افزایش بهره‌وری و تولید، تحقیقات وسیعی انجام شده که کشت گلخانه‌ای یکی از نتایج اونه. گلخانه یا گرین هاوس به فضای محدودی گفته میشه که قابلیت ایجاد شرایط محیطی مناسب برای رشد و پرورش گیاهان در شرایط آب و هوایی و فصول مختلف رو داره. امروز احداث گلخانه به منظور تولید و نگهداری انواع گیاهان و میوه‌های خارج از فصل با استفاده بهینه از منابع خاکی و آبی در سراسر جهان رو به گسترشه. در گلخانه با عبور طبیعی نور از پوششی شفاف و با کنترل عوامل محیطی مناسب رشد گیاه، شرایط مساعدی برای گیاهان بومی و غیر بومی فراهم میشه. گلخانه امکان برداشت گیاهان رو که در فصل خاصی از سال کشت میشن در طول سال فراهم میکنه. همچنین امکان پرورش گیاهانی که نیاز به شرایط کنترل شده بسیار خاص و دقیقی دارن مثل گیاهان دارویی و قارچ‌ها رو مقدور میکنه. اینا رو گفتیم که بگیم یکی از فعالیت‌های این شرکت دانش‌بنیان ایجاد گلخانه هوشمنده که درباره اون از زبان خانم دکتر اکبر نژاد مدیرعامل این شرکت می‌شنویم.
پلنت فکتوری یا در واقع گلخانه پورتابل هوشمند هم ما بهش میگیم یک کارخانه رشد گیاهه که در واقع از هم تکنولوژی ورتیکال فارمینگ و هم تکنولوژی اینترنت اشیا درش استفاده شده. در سه طبقه طراحی شده، 6 تا سینی داره و درون این سینی ها میتونه دو تا قابلیت داره، هم میتونه نشای گیاهان رشد داده بشه که نزدیک به 4000 نشا توش جا میشه که در فضای تقریبا 2 متر مربعی خیلی فضای کوچیکیه ولی عدد زیادی به ما میده و یا میتونه که محصولات بین مستقیم محصول گیاهی به ما بده، یعنی مثلا با فواصل مشخصی توش گیاه کاشته بشه و به اون تعداد مثلا در واقع ارزشمندی که مد نظر یک کشاورز هست برسه. در این سیستم ما از در واقع سنسورهای رشد گیاه، اون سنسورهایی که در واقع روی عوامل رشد گیاه مؤثر هستن استفاده کردیم که میتونن به سنسور دما و رطوبت که درون هر طبقه یه دونه قرار داده شده سنسور رطوبت خاک که درون هر سینی قرار داده شده، سنسور اندازه‌گیری میزان CO2 که یکی از پارامترهای خیلی موثر و مهم در رشد گیاهه، سنسورهای نوری که میزان نوری که در واقع گیاه برای فتوسنتز نیاز داره رو درون خودش جای داده. این سیستم از نور در واقع مصنوعی برای رشد گیاه استفاده میکنه، تهویه و فن خنک کننده و در واقع گرم کننده خودشو داره که میتونه در واقع با اطلاعات ارسالی از سنسورها در واقع کنترل کنه شرایطو که اگر دما مثلا زیاد هست بیاد کولر رو فن رو روشن کنه و دما رو به حد بهینه برسونه، و یا اگه مثلا محیط سردتر از اون چیزیه که باید باشه هیتر روشن بشه و رطوبت کاملا تو این سیستم کنترل میشه. آبیاری به صورت خودکار و هوشمنده، نوردهی به صورت خودکار و هوشمنده و تمام دیتاها روی یک در واقع وبسایت قرار میگیره که از طریق وبسایت هم شما میتونید مداخله کنید به سیستم و اگر نیازی بود از طریق وبسایت مثلا نور رو خاموش یا روشن کنید، آبدهی رو قطع یا وصل کنید. یعنی در واقع روتین خودش این کارها رو به صورت خودکار انجام میده و میتونه یک دوره رشد کامل گیاهی رو بدون نیاز به یوزر در واقع کامل کنه. این دستگاه رو ما میتونیم در واقع اسکیل های مختلف در واقع طراحی و ساختش رو انجام بدیم. این دستگاه میتونه در اسکیل خانگی حتی تولید بشه که در گوشه اتاق خونتون باشه و بتونید محصولات گیاهی سبزیجاتی که در واقع توی یک خونه مصرف میشه رو اونجا رشد بدید بدون اینکه نیازی باشه که نور خاصی تو خونتون داشته باشین یا اینکه وقت اینو داشته باشین که اصلا به گیاه خودتون سر بزنید. در مقیاسی که همین الان در واقع ساخته شده هست که تقریبا 2 متر مربع، این میتونه در قالب یک کانتینر حتی ساخته بشه که در مثلا نزدیکی مراکز در واقع هایپر مال ها و مراکز خرید گذاشته بشه و در واقع ساپلایر محصولات سبزیجات یک هایپر مال باشه و اینجوری ما در واقع میتونیم که هزینه حمل و نقل رو هم در واقع کات بکنیم و به حداقل برسونیم و از اون طرف هم محصول ارگانیک به مردم در واقع ارائه بکنیم. غیر از اون هم میتونه در سیلوهای بزرگتر، در گلخونه‌های بزرگتر در واقع تجهیز بشه و همین امکانات در اختیار کشاورز قرار بگیره. جامعه هدف ما اولیش در واقع کشاورزان سنتی ما هستن که یه مقدار هم در واقع توجیه کردن این قشر از جامعه خیلی سخته و تقریبا 95% کشاورزی ایران الان کشاورزی سنتیه و جامعه بزرگی هم هستن. برای همین در واقع ما اولین بازار هدفمون در واقع مکانیزه و اتوماتیک کردن و استفاده از در واقع اینترنت اشیا در کشاورزی سنتی هست. مکانیزه کردن و در واقع استفاده از اینترنت اشیا در گلخانه های نیمه صنعتی هست و همینطور همونجور که خدمتتون عرض کردم ما به دنبال این هستیم که بتونیم در واقع کانتینرهایی طراحی کنیم که و به مرکز فروش در واقع نزدیکشون کنیم و هایپرمال‌ها و مارکت‌های بزرگ رو در واقع ساپلای بکنیم. و از طرف دیگه هم در کشت گیاهان دارویی دستگاه ما میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه در واقع در کشت گیاهان دارویی هم یک ماده موثره خیلی در واقع بحث اصلیشون هست که برای رسیدن به اون ماده موثره به دوز مشخص عوامل و کنترل رشد عوامل رشد گیاه خیلی مهمه. برای همین دستگاهی که ما طراحی کردیم میتونه در این حوزه هم خیلی کارآمد باشه. در رشد گیاهان زینتی حتی میتونه کمک بکنه. در کشت زعفران به صورت گلخانه‌ای میتونه در واقع کمک بکنه. و در نهایت هم مصرف کننده خانگی هست و رستوران ها و حتی کافی شاپ ها که میتونن در واقع در این دستگاه رو درون محوطه خودشون قرار بدن و مثلا نعنایی که از همون دستگاه چیده میشه رو در مثلا تولید محیطشون استفاده کنن یا ریحونی رو بچینن و روی پاستاشون بذارن و از طعم و در واقع عطر در واقع سبزیجات تازه و ارگانیک استفاده بکنن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این بخش می‌خوایم به یک نکته کاربردی در زمینه کشت گیاه اشاره کنیم. در زمینه کشت گیاهان با نور مصنوعی که خانم مهندس الهام فاضلی گیاه‌پزشک درباره‌اش توضیح میدن.
سلام، وقت همتون بخیر. در اینجا می‌خوام چند تا نکته در مورد پرورش گیاهان با نور مصنوعی بهتون توضیح بدم. برای تامین نور گیاهان به صورت مصنوعی، گیاهان باید در فاصله 15 تا 30 سانتی متری از منبع نور قرار بگیرن و در فاصله بیشتر از این مقدار میزان نور به شدت کاهش پیدا میکنه و در صورتی که گیاه به صورت عمودی در زیر لام قرار بگیره بیشتری نور دریافت میکنه و همچنین میشه از سطوح بازتابنده برای استفاده حداکثر از نور استفاده کرد و بهترین مدت نورده مصنوعی برای گیاهانی که نور طبیعی دریافت نمیکنن باید به مدت 16 تا 18 ساعت باشه و در صورتی که گیاه نور طبیعی رو در کنار نور مصنوعی دریافت میکنه این زمان میتونه به 12 ساعت کاهش پیدا کنه و همچنین بهترین زمان برای نور مصنوعی گیاه در زمان روشنایی روزه و نوردهی در زمان تاریکی و غروب خورشید تأثیر کمتری خواهد داشت. متشکرم بابت همراهیتون. خدا نگهدار.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما بخش پایانی برنامه و خبرهایی از دنیای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که کلینیک تخصصی آبزیان جهاد دانشگاهی تهران افتتاح شده. مهمترین مأموریت این کلینیک تخصصی تلاش در جهت بهبود بهره‌وری و تولید غذای سالم در مزارع پرورش ماهی کشور از طریق توسعه فعالیت‌های بهداشتی. همچنین در این کلینیک علاوه بر ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و اجرای دوره‌های آموزشی با دامپزشکان بخش خصوصی فعال در حوزه آبزیان همکاری و در صورت لزوم مشاوره‌های تخصصی ارائه میشه. دامپزشکی، فرآورده‌های بیولوژیکی و آبزیان یکی از سه حوزه فعالیت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به شمار میره. خبر بعدی رو بشنوید که پژوهشگران یزدی برای نخستین بار علوفه گلخانه‌ای در استان تولید کردند. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی یزد گفته که پژوهشگران این مرکز موفق شدند برای نخستین بار در استان پرورش و تولید علوفه دامی رو در فضای گلخانه‌ای انجام بدن. غلام حسین رنجبر گفته که طرح پژوهشی یک ساله تولید علوفه دامی در فضای گلخانه از فروردین ماه امسال در فضای 1500 متر مربعی گلخانه آغاز شده. این طرح پژوهشی برای 10 گونه علوفه‌ای انجام شده که تا الان سرگم با عملکرد 120 تن در هکتار در هر مرحله برداشت موفق‌تر از بقیه گونه‌ها در فضای گلخانه‌ای بوده. هرچند تحقیقات بر روی بقیه گونه‌ها ادامه داره. این گونه گیاه علوفه‌ای در گلخانه‌هایی با سازه‌های ضعیف هم قابل پرورشه و برای پرورش اون از آب‌های کم کیفیت هم میشه استفاده کرد. با توجه به اینکه گیاهان علوفه‌ای از رشد خوبی برخوردارن و میتونن با مصرف عناصر اضافی موجود در خاک در امر تعادل بخشی عناصر خاک مؤثر باشن، از این قبیل گیاهان میشه به عنوان محصول بین دو کش در گلخانه‌ها هم استفاده کرد. همچنین مصرف آب در این نوع کشت 70% کمتر از روش غیر گلخانه ایه.
Thank you.
اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره افزایش همکاری های ایران و فاوست. کارگاه آموزشی مشترک آشنایی با ظرفیت های فنی سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد یا همون فاو در جهت توسعه همکاری های ایران و این سازمان در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده. در این کارگاه تهیه و تدوین سند و چگونگی اجرای طرح‌های فنی و برنامه‌های فاو به منظور پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده. علی مراد سرافرازی، مدیر کل دفتر امور بین الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از دلایل اصلی برگزاری این کارگاه آموزشی با سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد رو اهمیت این سازمان در جهان و اجرای تعداد بالای طرح در کشورمون عنوان کرده و گفته که با بررسی بازخورد برگزاری این کارگاه آموزشی با بقیه سازمان‌های تخصصی در حال همکاری این روال رو ادامه میدیم. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو به عنوان نهاد پیشرو که سازمان ملل متحد در پیشبرد و هدایت تلاش‌های جهانی در زمینه توسعه کشاورزی. به لحظه های پایانی سبزینه رسیدیم. از طریق شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهاداتتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون میگذارید. سپاس از همراهیتون با برنامه سبزینه و با آرزوی بهترین ها برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
تو خونه سرکشیه که اینجوری دل میگیره بهونه، نوش جونتون ترشیه ما سرکه قزین، هم اصیله و خوشمزه این سرکه چه نابه، دلها واسه مزش تو سالات تو تب و تابه، بفرمایید و جمشی اینم سفره رنگی دیگه چه بهتر از این.
سرکه قزوین با نشانه بیدستان.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. داری میای یه پودر خوب بگیر.